بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه پنجم، مبحث امارات و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. بحث ما رسید به بحث امارات و اصول. وقتی حکم ظاهری و حکم واقعی رو توضیح دادیم و گفتیم ابتداءً مولا میاد حکم رو بر اساس مصالح و مفاسد اولیه نسبت به جمعی مکلفین جعل میکنه، بعد از اون حالاتی برای مکلف پیش میاد که اسمشو میذاریم عناوین ثانویه، اضطرار و اکراه و نسیان و سهو و حالاتی که مولا بر اساس این حالات حکم ثانوی رو برای مکلف جعل میکنه. بعد مرتبه بعد از این میرسه، یا یکی بگیم از همه انواع حکم ثانوی ممکنه مکلف نسبت به همه یکی از اون احکام اولیه یا حکم عنوان ثانوی شک کنه. شک فقط نسبت به حکم عناوین اولیه تعلق نمیگیره، ممکن شما برای حکم اضطرار شک کنید، برای حکم نسیان شک کنید. لذا شک متأخر از همه این احکامی که مولا جعل میکنه، حتی بقیه احکامی که نسبت به حالات مکلفین در نظر میگیره. خب در مقام شک مولا چیکار میکنه؟ برای رفع تحیل میاد حکم ظاهری جعل میکنه. حکم ظاهری که مولا در اینجا جعل میکنه دو نحوه بیشتر نداریم. یکیش همون نحوهی که عقلا بر اساس اون جعل میکنن، یه نحوه هم هست که مختص به شارعه. عقلا چیکار میکنن؟ عقلا در جور موارد برای رفع تحیل در مقام شک میان اون چیزی که بیشترین میزان کشف رو داره به عنوان کشف نوعی ملاک قرار میدن و اون رو جعل میکنن. درست شد؟ اسم این دسته ای رو که علت تامه جعل در اونها کشفه، اسمشون رو میذاریم امارات. دسته دیگه ای هستن که علت تامه شون کشف نیست، یا هیچ مقداری از کشف ندارند، یا اگر کشف دارن به تنهایی کافی نیست که مولا بیاد براش حکم ظاهری رو بر اساس اون جعل کنه. اسم اینا رو میذاریم چی؟ اسمش رو میذاریم اصول. و دستشون میشن اصول محرزه، این دستشون میشن اصول غیر محرزه. حالا تشخیص امارات غالبا راحته. چرا؟ به خاطری که چون عموما اماراتی که جعل میشود یا به همون امارات عقلائیه ان که جعل میشون، شارع بر عقلا بر اساس اماراتشون میان یه سری بر اساس میزان کشفی که درک میکنن در یک واقعی یه چیزی رو به عنوان اماره جعل میکنن، و شارع نظرش نسبت به امارات غالبا امضائی است. حالا یه مقدار ممکنه دخل تصرف کنه، عقلا یه چیزی رو میدونن، شارع یه مقدار موسع کنه یا یه مقدار مزیق کنه. مثلا عقلا میگن آقا خبر ثقه موثق الصدور رو حجت میدونیم، شارع ممکنه یک دخل تصرف بکنه بگه مثلا مطلق خبر ثقه حجته، یا موارد اینجوری. ولی غالبا نظره اشاره نظره امضاییه، ولی توی اصول عقلایی نیستن. حالا ما باید ببینیم از لسان بعضیشون استفاده میشه که هیچ نحوه کشفی نداره، مثل اصالت الهل، مثل اصالت البراءه، اینا هیچ جنبه کشفی نیست. در بعضیاشون هم از لسانش استفاده میشه یه میزان کشف رو مولا لحاظ کرده. مثلا در قاعده لا تعاد زیرش حضرت میفرمان لعنه هینا یصلی اذکر من بعدها، وقتی داشت نماز میخون حواسش بیشتر جمع بود. خب پس معلوم میشه یه جنبه کشفیتی هست که غالبا آدم اکثر موارد توی نماز رو درست میخونه. ممکنه یه موارد اینجوری رو به دست بیاریم، ولی غالبا اصول رو که نگاه میکنیم جنبه تعبدی محض دارن. اصول اکثر اصول اینجوری هستن. تو استصحاب، خود لسان استصحاب به نظر میرسه یه مقداری مثلا چیز هست، چون لا تنقض الیقین به شک ابدا، خوبی که قبلا یقین داشتیم ممکنه یه جنبه بگیم اصول تنزیلی است. خیلی مواردش هم اصلا تعبد محض که خدمتتون گفتم، مثل اصالت و طهاره بقیه رو میخونیم. یه سری اماراتی هم داریم عقلایی نیستن، مثل قاعده سوق مسلمین، ولی از لسانش معلوم میشه که شارع متعال این میزان کشف رو معتبر دونسته. از قاعده سوق رو بنابر مشهور که قاعده سوق رو اماره میدونن، از لسانش استفاده میشود که شارع متعال ید مسلم رو اماره اماره خاصه بر تزکیه میداند و این اماره رو حجت قرار میده. ولی اساطیر الصحاح خب اگه بگیم اماره است یا اصل اماره است دیگه، اماره عقلایی است و موارد این چنینی. ممکنه اصول عقلایی هم داشته باشیم، ولی عقلا تو زندگی خودشون بنا بر تعبد ندارن، وقتی تا جنبه کشف هست بر اساس همون موارد کشف زندگیشون رو سر و سامان میدن. الامارات و الاصول و الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین، احدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. یه حکم ظاهری مرتبط به کشف دلیل ظنی معینی داریم، مثل خبر ثقه، مثل مثلا فعل مسلم، اینکه کسی مؤمنی و مسلمانی یا نه، کلا هر انسانی که متکفل انجام یک کار میشود. خب انسان نمیخواد کار رو لغو انجام بده، پس کسی متکفل یک کار میشه، کار رو صحیح انجام میده، پس اصالت تو سه همیشه اماره عقلاییه. کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه، شارع میگه صدق ثقه، مطابق روایت ثقه عمل کن. سواء کان ذلک الدلیل کان ذلک الدلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما او غالبا و فی حالات کثیره، فرقی نمیکنه که حالا این رو بعد توضیحش میاد که اون دلیل ظنی میخواد مفید ظن فعلی باشه همیشه برای ما ظن بیاره، یا نه لازم نیست همیشه ظن فعلی برای اشخاص بیاره. مثلا بعضی وقتا ملاک احراز اون موضوع به نحو شخصیه، بعضی وقتا نوعیه. مثلا در خبر ثقه اختلافه که در ظهورات اختلافه که آیا ظهورات باید ظن فعلی بیارن برای مکلف، یا همین که ظن نوعی بیارن که برای اکثر این ظن حاصل میشه ولو بالفعل برای من ظن حاصل نشه روشه کافیه. این اختلاف در بین ظهورات هست، در بعض از امارات دیگه هم این دعوا سر جای خودش هست. فرق نمیکنه که ما استفاده کنیم اون دلیل ظنی ما ظن فعلی میاره دائما، یا نه غالبا و فی حالات کثیره مثل خبر ثقه که بعضی وقتا ممکنه شما قرائن داشته باشه که ظن فعلی وجود نداشته باشه، ولی باز هم ممکنه بگن حجته. خب و فی هذه الحاله، در این جایی که ملاک تامش کشف فعلی یا کشف نوعیشه، یسمى ذلک الدلیل بالاماره و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، اون چیزی که در مقام جعل میشود حجیت. فیقال ان الشارع جعل الحجیت للاماره، شارع جعل حجیت برای اماره کرده. تفصیل این بحث رو در اون دوره مفصل توضیح دادم. اینجا یه بحث مهمیه که مجعول در امارات چیه، چند تا نظر و اختلاف نظر در مجعول در امارات. تو دو دقیقه خلاصش میگم، تفسیرش خاصه رجوع کنید. نگاه کنید اون چیزی که وسط مهمه، قبلا توضیح دادیم، گفتیم که ما کاری که باید مولا باید انجام بده، باید موضوع حکم عقل به لزوم امتثال درست کنه. درست شد؟ وقتی مولا جعل وجوب میکنه، جعل حرمت میکنه، جعل استحباب میکنه، جعل کراهت میکنه، که حالا خود همین جعل لزوم دقیقاً چه اتفاقی میفته، این بستگی داره به اینکه حقیقت اعتبار رو توضیح بدیم با شلقه سالس. ولی در هر صورت مولا با جعل لزوم موضوع حکم عقل رو درست میکنه. عقل خودش میگه من که برای مولا حق مولویت قائلم، باید حکم مولا را بفهمم تا را بیفتم. درست شد؟ به عقل میگی موضوع حکم تو به لزوم امتثال وجوب مولا چیه؟ میگه یا باید کشف بشه برام، یا باید کشف قطعی بشه برام که حرکت کنم برم، یا اگر برام کشف قطعی نمیشه یه چیزی باشه که شارع برام جعل راه کرده باشه، شارع برام جعل طریق کرده باشه، شارع برام جعل حجیت کرده باشه. درست شد؟ پس بنابراین موضوع حکم عقل قطع است، قطع به تکلیف مولا، و آنچه خود شارع حجت کرده باشه، راه قرار داده باشه، ناز در مواردی که او حکمش برای شما روشن نیست، بگه از این طریق راه برو. درست شد؟ خب حالا مولا در این مقامی که میخواهد اعتبار کند راه را و طریق را و موضوع حکم عقل رو معین کنه، چند راه داره؟ این نکته خیلی مهمیه. مولا میتوند آخونده آیستد میگن مولا اینجا چی کار میکنه، میگن مولا فقط جعل منجزیت و معذریت میکنه، یعنی همون چیزی که عقل به قطع به ذات داشت
قلب به ذات منجز و معذر بود. شعر متعالم در مقام میگه من این راه را، این اماره را مانند قطع قرار دادم در منجزیت و معذریت. درست شد؟ آیه ناینی اینجا میگه که نه، جعل منجزیت و معذریت نمیکنه، میگه این رو مانند قطع قرار دادم در علمیت. درست شد؟ جعل علمیت میکنه، کشفش رو تام میکنه. آی خویی هم همین رو تقریبا میپذیره. یه راه هم مرحوم شیخ انصاری داشت، میگفت مولا در اینجا نه جعل علمیت میکنه نه جعل منجزیت معذریت میکنه. چیکار میکنه؟ یک حکم ظاهری مماثل او حکم واقعی جعل میکنه، یه وجوب ظاهری جعل میکنه. درست شد؟ اینا میشود راه‌های مختلف اثباتی تا اینکه مولا همون کار ثبوتی رو انجام بده. مولا میخواد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو محقق کنه، به لسان‌های مختلفی میتونه کار رو معین کنه. خوب روشن شد که گفتم نکته خیلی مهمیه. مهمیه که من میخوام این سلسله رو براتون درست کنم، رابطه بینها چه جوریه. یه مصالح بود بر اساس گفتیم مولا جعل کرد، حالا عبد میخواد راه بیفته. اگر قطع حاصل کنه عقلش میگه راه بیفت برو، ولی اگر قطع حاصل نکنه عقل میگه آقا مولا باید یه چیزی جایگزین قطع برای من بکنه. حالا جایگزینی قطعی مولا به لسان مختلف میتونه. قطع هم منجزیت و معذریت داره، هم کشف تامه. آینانی میگه مولا میاد جعل جنبه کشف تامش رو میکنه. آی صدرآخون میگه نه، فقط جعل منجزیت و معذریت میکنه. حرف آی صدرآخون از برساس چیه؟ بر اساس که میگن بیشتر از این دلیل نداریم، حداقلش منجزیت و معذریته، جعل علمیت و جعل حکم مماثل. از اون طرف اون چیزی که آقایون تو رساله های عملیه می نویسن ظاهرش همیشه جعل حکم مماثله. مرحوم شیخ میگه برداشت عموم فقها هم جوریه. شما نها کنید پر این رساله های عملیه نماز ظهر واجب است. خب نماز ظهر واجب است، ما چیزی نداریم، ما آنچه که داریم یه خبر زارت به وجوب نماز جمعه. شما باید تو رسالت بنویسید وجوب نماز ظهر منجز است، وجوب نماز عصر منجز است، چون چیزی که شما داریم مفاد اماره. درسته اماره در صدد حکم واقعی، ولی نمیتونه حکم واقعی رو که کشف کنه. شما حکمی که شارع متعال در مقام شک برای شما جعل کرده منجزیت و معذریته، ولی مرحوم شیخ راست میگه. رساله ها که نگاه میکنیم از اول تا آخر همش همه حکم ظاهری ها رو به صورت وجوب، نمیگه طهارت در اینجا منجز است، نمیگه نجاست در اینجا منجز است، طهارت معذر است، میگه این طاهر است، این پاک است، این نجس است. خب این پاکی و نجاست رو که شما قد نداری، شما بر اساس اساس و طهارا آمدی جعل کردی. ولی ظاهر فقها تو رساله های عملیه شون همونجوری که مرحوم شیخ میگه یه که جعل حکم مماثل رو پذیرفتن. ان شاءالله این فضا کاملا باز شده باشه.
وقتی اماره
حجت میده، خب حجت داده، یعنی گفته منجز و معذر، یعنی اگر برش عمل کنی چوب نمیخوری. همین منجز و معذر یعنی چی؟
اینکه این سبیل به واقع و اینا اصلا
هیچ چی نگفته دیگه. نه، سبیل الی الواقع، سبیلی که واقع رو که در صورت نشون نمیده. مولا چی جعل کرده؟ میگه من این را واقع قرار میدهم، همونجوری که ناینی میگه، یا مثل مرحوم شیخ انصاری معدای او حکم واقعی که معدای اماره است مطابقو یک حکم زن میکنه، یه طهارت واقعی داشت یه طهارت ظاهری جعل میکنه. البته بعضی از مفاد بعضی از ادله ایه که ذا خودش جعل طهارت ظاهری میکنه، مثلا اصالت الهل ظاهرش مفادش جعل هلیت ظاهری است، اصالت الطهاره مفادش جعل طهارت ظاهری است، ولی خبر زاره که میگه نماز جمعه واجب است که دیگه مفادش جعل حکم. خود مفاد اماره ممکنه حکم واقعی باشه، ممکنه حکم ظاهری کنه باشه. شما فرض کنید اماره ای که مفادش حکم واقعیه، زاره اومده گفته در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، درست شد؟ وجوب نماز جمعه حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. شارع در اینجا با جعل حجیت برای خبر ثقه چه کار کرده؟ خب اگر آمده باشه جعل منجزیت و معذریت کرده باشه، دیگه شما نمیتونه بگی که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، باید بگی وجوب نماز جمعه منجز است. درست شد؟ یا اگه گفت نماز ظهر واجب نیست، باید بگه عدم وجوب نماز ظهر معذر است، نباید تو رساله نویسی نماز جمعه واجب است. لذا ذهنیت مشهور فقها اول همینه که در اینجور موارد جعل حکم مماثل ظاهری شده نه حکم واقعی، ولی تصریح هم بش نمیشه. خب نه، شما این که میشه کذبه. اگه شما مبنات ای باشه، این که تو رساله نوشی یه کذب الله. وقتی شما وجوب نماز جمعه نداشته باشی چجوری میتونه اسناد بدی؟ وقتی تو رساله میشه نماز جمعه واجب است به وجوب ظاهری، خب مولا جعل وجوب ظاهری که نکرده که، قطعا این وجوب نماز جمعه وجوب واقعی که شما نیستش که، باید بگی جعل وجوب ظاهری کرده باشه. خب شما مبنات هم جعل حکم مماثل نباشه، حق نداره تو رساله بنویسی به این سیا. حالا چی؟
اگه جعل علمیت بشه خب
حالا دیگه او رو باید بررسی کنیم که آیا جعل علمیت بشه اسناد رو درست میکنه نه بحث فنی داره. شما فهمیدید اگه جعل علمیت بشه جواز اسناد رو ممکنه درست کنه. حالا اونا بحث فنی دیگه اختلاف داره، حالا بررسی هم میکنیم شاید الگی سالسه بعضیاشو که ببینیم میشه کار کرد یا نکرد. حالا من فقط خواستم همین نمای کلی رو رابطه بین اینکه جعل علمیت شده باشه یا جعل منجزیت و معذریت شده باشه یا جعل حکم مواصل معروف میشه خنساری همش چیه، اینا همش لسانهای اثباتیه برای اینکه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو بخواد درست بکنه. قطع که نیست، میخواد چیزی جایگزین قطع بکنه. خب ول قسم الاخر، حالا اینو خواستم بگم، و یسم الحکم ظاهری بالحجیه، این حکم ظاهری که میشه برای اماره، برای اماره واقعا جعل حجیت شده. ولی آیسر داره بر مبنای خودش مرحوم آخون میگه، ممکنه همینجا مرحوم شیخ میگه نه در اینجا جعل حکم مماثله مطابق حکم واقعی میشه. فیقال ان الشارع جعل الحجیه للاماره، شارع جعل حجیت برای اماره کرده.
جراسی ما داریم میگیم اون کشف واقعش ملاک تام برای جعل حجیت. خب ما میبینیم که اصلا قیاس حجت نیست، در حالی که هنم اون کشف واقعی را
نه. خب دیگه اونجا مانع وجود داره، مقتضی درش هست ولی مانع وجود داره. علت تامه در جاییه که مانع هم وجود نداشته باشه، هم مقتضی باشه هم عدم المانع. قیاس خودش به خودی خود مشکل نداره، ولی باعث میشه مردم در خانه اهل بیت نرن به خاطر مانعج از حجیت انداختنش. والقسم الاخر الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحکم المشکوک، حکم ظاهری که چی درش مد نظر قرار داده شده، نوع حکم مشکوک مد نظر قرار داده شده. حلیته ای وسط مهمه، طهارته ای وسط مهمه، جنبه کشفش ملاک نیست. سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فرقی نمیکنه که هیچ کشف معینی مد نظر قرار داده نشده باشه در مقام جعل، مثل او اصلهای مست، مثل اصالت الحل و اصالت الطهاره و براءت و اینها، و یا که او اخذ ولکن لا به نحو یکونه هو ملاک تام، یه جنبه کشفی داره او علت تامش نیست، لذا لا تعاد. درسته که کشف داره، فراغ و تجاوز درسته که کشف، مثلا لا تعاد نه، فراغ و تجاوز، فراغ و تجاوز درسته درش یک کشفی وجود داره، ولی این کشفش فقط در نماز به درد میخوره دیگه، در روزه به درد نمیخوره. بل منزمن الی نوع الحکم المشکوک، در کنار حکم مشکوک مولا با همدیگه دیده ملاک تام شده، به تنهایی ملاک تام نبود. و مثال الحالت الاولا که هیچ کشفی نداشته باشه اصالت الحل است. فان الملحوظ فیها کون الحکم المشکوک والمجهول مرددا بین الحرمه والاباحه، هر جای چیزی تردد بین حرمت اباحه صرف بود، یعنی حالت سابقه درش وجود نداشت، قطع به حالت سابقه وجود نداشت، مولا میبینه در اینجا برای مکلفین سخته، هی بخواد نه همین حلیت رو از قرار بده. ولم یلحظ فیها وجود و کشف معین عن الحلیه، هیچ کشف عن الحلیتی شک نیست. و مثال الحالت ثانیه قاعده فراق است. فان التعبد فی هذه القاعده بصحت العمل المفروغ عن، اینکه تعبد کردن عملی رو که ازش فارغ شدی صحیح است، یرتبط به کاشف معین عن الصحه، یک جنبه کشفی داره. و هو غلبت الانتباه و عدم النسیان فی الانسان، این که غالبا انسان حواسش جمعه و فراموش نمیکنه. ولکن نهاده الکاشف لیسه هو کل الملاک، ولی این کاشف کل ملاک نیست. بل هناک دخل لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراق و ان، بلکه اینجا ای هم دخالت داره که یه عملیه که ازش فارغ شده باشی، چون همین جنبه کش در وسط نماز هم هست، ولی مولا در حین نماز فرض کنید که او رو ملاک قرار نداده. بنابراین که قاعده فراق و قاعده تجاوز رو دو تا قاعده بدانیم دیگه، قاعده فراق ما رو بعد از نمازه دیگه، خب وقتی بعد از نمازه دیگه نه، ولی تجاوز ما رو وسط نمازه، فراق ما رو بعد از نمازه، بعد از اینکه نماز تمام شده اگه شک کردی جنبه کش درش هست. و لحاظا لا يتعبد الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات، در حالت وسط نماز قاعده فراق رو جاری نکرده، بعد از نماز آمده جاری کرده. و تسمى الاحکام الظاهريه في هذا القسم الاصول العمليه، اینا که علت تامش نیست در مقابل امارات اسمش اصول عمليه. و يطلق على الاصول العمليه في الحاله الاولى، که یه جنبه کشفی هم داره، اسم الاصول العمليه غير اینجا که هیچ جنبه کشفی نداره میشه غیر مغرزه. و عليها که یک جنبه کشف هم داره
الحالت الثانیه اسمش رو میذاریم اسم الاصول العملیه المحرزه و قد يعبر عنها باصول العملیه تنزیلیه. حالا این اصول عملی محرزه و تنزیلیه بنابر مبنای بعضی مثل آینی یه تفاوت جزئی داره، طلبتون حلقه ثالثه، بنابر مبنای بعضی هم سای صدر تفاوت نمیکنه. اشتمال حکم الواقعی و ظاهری، حالا با این توجه که نکاتی که ما توضیح دادیم در اینجا ممکن است در یک مسئله هم حکم واقعی پیش بیاد هم حکم ظاهری با هم دیگه پیش بیاد. حکم واقعی که شما شک کردی الان حکم ظاهری در مقام وجود داره و مشکلی در مقام وجود داره که آی صد بهش نمیپردازن، انشاءالله تفصیلا حلقه ثالثه میپردازیم. بزرگترین شبهه‌ای که در طول تاریخ وجود داشته در علم اصول همین شبهه ابن قبیه در مورد اجتماع حکم واقعی و ظاهری. با وجود مصلحت حکم واقعی چجوری مولا میتواند حکم ظاهری رو جعل بکنه که حکم ظاهری منجر به تفویت مصلحت و الغای در مفسده و خود جمع بین اجتماع نقیزین و اجتماع مثلین و چند تا شبهه، سه تا شبهه اساسی یکی که باید جواب بدیم. آیسته دیگه اصلا شبهه رو مطرح نمی کنن، فقط شکلشو میگن. تنها جایی که تو عبارات آیسته یه چیزیه که به نظر میرسه اشتباه همینجاست که البته با توضیحی که من دادم روشن شد. الان توضیحشو میدم. آیسته میگن در یه مسئله ممکنه حکم واقعی بشه و حکم ظاهری. در مقام مثال میگن فرض کنید که مثلا خبر زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، درست شد؟ شارع اینجا حکم واقعی وجوب نماز جمعه میفرماین. شارع در مقام اثبات هم وقتی شما شک دارید در حکم الله میاد جعل حجیت میکند برای این نماز جمعه و جعل حجیت میکند و این نکته رو میگن، میگن نماز جمعه رو واجب میکنن. این خلاف مبنای خودشونه. طبق مبنای صد واقعا باید بگن فقط جعل حجیت و منجزیت و معذریت میشه. اینجا مطابق نظر مشهوری گفتن، یکی میگن جعل وجوب میکنن، این ظاهرش جعل ای حکم مماثله. این حکم مماثل یعنی که یه وجوب ظاهری بخواد جعل بشه در اینجا، این بنابر همون مبنای مرحوم شیخه. بناهن علاما تقدم یمکن ایجتمع فی واقعت واحده حکمان. با توضیحاتی که دادیم ممکنه در یک واقعه واحدی دوتا حکم جعل بشه، احد هما واقعیون ول آخر ظاهریون، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. مثلا ازا کانت دعا و ان رؤیت الهلال واجبن واقعن، فرض کنید استهلال واجب باشه یا دعا هنگام رؤیت هلال واجب باشه. و قامت الامارت علی اباحته، روایت آمده میگه مباح یعنی مستحبه. فحکم الشارع، اینجا به من العامه، فحکم الشارع به حجیت الاماره، شارع میاد حکم کنه که این اماره حجته. خب نکنه و به ان به حجیت الاماره شک میکنه و به ان الفعل المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه، بنا و جعل حکم مماثله که یک اباحه ظاهری مولا در حق کسی که شک در وجوب داره جعل بکنه. فقط اجتمع حکمان تکلیفیان علی واقعت واحده، واقعا اینجوری نیست. طبق مبنای صد دو تا حکم تکلیفی بر واقعی واحده در جمع واره جعل میشه، یه وجوب واقعی وجود داره، یه معذریت و منجزیت اماره وجود داره دیگه، فقط یه معذریت اماره از اینجا. ولی بنابر مبنای مشهور حکم تکلیفی بر واقعی واحده یعنی یک اباحه ظاهری هم جعل میشه مطابق معدای اماره. احد هما واقعی و هول وجوب و الاخر ظاهری و هول اباحه. اینجا دیگه مشهوری بحث کردن. و ما دام احد هما من سنخ الاحکام الواقعیه، یکی از سنخ احکام واقعیه است، و الاخر من سنخ الاحکام ظاهریه، فلا محظور فی اجتماعهما و انما المستحیل ان یجتمع فی واقعت واحده وجوب واقعی و اباحتون واقعیه. به همین مقدار آیستد اکتفا میکنن، بقیهش انشالله حلقه سالس. بحث بعدی هم که یکی از مبادی تصوری بحثه، انشالله باز تو حلقه سالس تفصیلا از مبنای مرحوم شیخ الرئیس میگیرم تا متأخرین میام و تفصیلا به عرض میکنم خدمتون. بحث تفاوت قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. فرق این دوتا چیه؟ نگاه کنید خلاصتا توضیح بدم. مناطق یک جور قضیه حقیقی و خارجی رو توضیح میدن. مرحوم نائینی اصطلاح خاصی داره که اینجا آیستد بنابر اصطلاح مرحوم نائینی توضیح میدن. مناطق وقتی میگن قضیه خارجی و قضیه حقیقی، مرادشون از قضیه خارجی قضیه ایه که حکم رفته روی موضوعی که الان مفروض یعنی وجود داره در عالم خارج، فی احد الازمنت سلاسده و جمعه ها درست شد؟ پس بنابر نظریه مناطقه اگه حکم رو بردی رو افرادی که دیروز در عالم خارج وجود داشته باشد قضیه خارجیه، رو کسایی که امروز تو عالم خارج هم وجود دارن ببری میشود قضیه خارجیه. فردا میگی کسایی که پارسال طلبه مدرسه بودن این میشه قضیه خارجیه، نه عنوان کلی کسایی، یعنی اشاره میکنی به همه افرادی که پارسال در خارج بودن، کسایی که امروز سر این کلاس نشستن و کسایی که هفته آینده میان اینجا. میگه هر کسی که توی این 10 سال طلبه مدرسه بوده اشاره میکنه به افراد خارجیه. درست شد؟ پس این میشود قضیه خارجیه. قضیه حقیقی چیه؟ که شما مفروض الوجود و مقدر الوجود بگیری، نگاه به خارج نداری. یه قضیه میگه اگر در عالم خارج موضوع محقق شد، مثلا میگه حکم رو بردم روی عالم مفروض الوجود و مقدر الوجود، یعنی فرض وجودش کردم، فرض وجود کردم، حکم رو بردم روی مفروض الوجود. هر وقت در عالم خارج محقق شد، حکم به مرتبه فعلیت میرسد. تحقق موضوع در عالم خارج تحقق فعلیت حکم فعلیت موضوعشه. موضوع که در عالم خارج فعلی شد، حکم میاد گردنگیر شما میشه. از حالا شما باید چیکار کنی؟ حرکت کنی. فعلیت توضیح دادم دیگه. حکم در عالم لوح محفوظ هست. وقتی شما تو عالم خارج موضوع محقق میشه، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. فعلیت مختص به قضیه حقیقیت، قضیه خارجیه موضوع که تو عالم خارج موجود باشه حکم فعلیه، اگه الان بالفعل موجود باشه. اگر هم نسبت به آینده ها باشه، هر زمانی که موضوع تو عالم خارج محقق شد اونجا اشاره شده به فرد خارجی، لویی نیستش که ممکنه موجود بشه ممکنه موجود نشه، حتما در ظرف خودش موجود میشه، چون مولا دیده وجود رو در عالم خارج. درست شد؟ این میشه قضیه حقیقی و قضیه خارجی مناطقه. سوال، بنابر تصویر مناطقه اگر مولا بیاد حکم رو ببره رو افراد موجوده در جمعی از منه ثلاثه، فرقش با قضیه حقیقی چی میشه؟ به لحاظ افرادی با هم هیچ فرقی نمی کنن. یعنی تمام افراد رو در بر میگیره. تفاوتش اینه که چون مولا تو قضیه خارجیه خودش افراد رو نگاه کرده و لحاظ کرده، لو فرض محالا که این ساعت تبدیل به انسان شد، تبدیل به عالم شد، حکم شامل این نمیشه. ولی تو قضیه خارج حقیقیه نه، اینجوری نیست. لو فرض محالا که همین ساعت هم تبدیل به انسان شد، حکم روش میره. پس بنابر قضیه مناطقه به لحاظ افرادی قضیه حقیقی و خارجیه تفاوتی نمیکنه. ولی آیین آینی یک تصویر خاصی از قضیه خارجی ارائه میده که آیین صدر اینجا تساهمان همین رو به کار میبرن. آیین آینی میگه قضیه خارجی قضیه‌ای که حتما حکم رفته باشه رو افرادی که در زمان حاضر موجودن، نه در جمیع الازمنه ثلاثه هم باشه. لذا اونایی که در زمان گذشته باشه و زمان آینده باشه بنابر نظر آیین آینی قضیه خارجیه نمیشود، ولی قضیه حقیقیشون مانند همه. پس بنابر این تفاوت بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در کیفیت لحاظ مولاست. مولا حکم برده روی کسی که الان در خارجن یا برده روی مقدرات الوجودها. لو فرضه که چنین فردی موجود شود حکمش این است. تفاوت اساسی قضیه حقیقی و خارجیه در این میشود. حالا اینجا اصطلاح رو توضیح دادم که نگید آقا ما تو منطق چیز دیگه خواندیم، آیین آینی آیستر اینجا چرا اینجوری گفتی خلاف قضیه حقیقی و خارجی است. این اصطلاح خاص مرحوم آینیه. شالا با سوال قصاصه توضیح میدم منشأش چی بود که مرحوم آینی به نکته افتاد و بعد اینجا هم آمد و این بحث مطرح کرد. الحکم شار، لذا این نکته رو توجه داشته باشید. این که همش میشنوید که احکام در شریعت به نحو قضیه حقیقی خارجی حقیقی جعل شدن، این متفقون علیه های بین همه هم نیست ها، یعنی دلیلی هم برش نداریم. یکی از اساتید بزرگوار ما میگفت چه دلیل داره همش الان نحو قضیه خارجیه باشه، حکم رفته رو جمیع مکلفینی که در تمام ازمنه وجود دارن. البته ما حکم هم که بنابر نحو قضیه حقیقی میگیم جعل میشه، حکم رو انحلالی میدونیم ها، یعنی میگیم به تعداد افراد حکم در واقع منحله، همه شامل میشه، مگه باز بنابر یه مبنایی که باز توضیح خواهیم داد خطابات قانونی مرحوم امام اگر نباشه حکم انحلالیه. نسبت لذا میگن حکم نسبت به شامل غیر قادری نمیشه، حکم حل میشه. نسبت به هر فردی نتونه شامل بشه شامل نمیشه، نسبت به هر فردی که بتونه شامل میشه. الحکم شرعی تارتن یجعل علا نحو القضیه الخارجیه، حکم شرعی جعل میشود بعضی وقتا علا نحو قضیه خارجیه و اخرى یجعل علا نحو القضیه الحقیقیه. فرقش چیه؟ ان المولى المشرع، هر مولایی تاره یشیر الی الافراد الموجودین فعلا من العلماء، مثلا اشاره میکنه به همه افراد از علمایی که در عالم خارج هستند، فیقول اکرمه، نگاه کنید آقای صدر میگه موجودین فعلا، همین فعلنش خرابه. اگه میگفت موجودین فی احد الازمنت الثلاثه او جمیعهم، با همه حرف مناطق یکی میشد. و اخرى یفتر از وجود، یفتر از وجود العالم، مولا فرض میکند وجود عالم را و یحکم به وجوب اکرامه. میگه هر وقت عالمی محقق شد، میگه عالمی الان هست، میگه من کاری ندارم عالمی هست یا نیست. ولو لم یکن هناک عالم موجود فعلا، هیچ عالمی در عالم خارج نیست. فیقول اذا وجد عالم ف اکرمه. والحکم فی الحالت الاولا مجعول على نحو القضیه الخارجیه و فی الحالت الثانیه مجعول على القضیه الحقیقیه. و ما هو المفترض فیها، او چیزی که فرض شده یعنی عالم موجود، نطلق علیه اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه، اسمش رو میذاریم موضوع قضیه حقیقیه. فارق چیه؟ والفارق النظری بین القضیتین اننا به موجب القضیه الحقیقیه. اگه یک جای قضیه حقیقیه بود، میگیم هر عالم جدیدی پیدا شد، اگر رفتم من به یه بنده خدای صرف و نحو یاد دادم، درس دادم، اصول یاد دادم، عالمش کردم، موضوع جدیدی میشود برای. ولی اگه بلا نحو قضیه خارجی بشه، نه، مثلا مولا به نحو نکنی که میاد اینجا روز عید به مدیر مدرسه میگه چند تا طلبه دارین، میگه 100 تا، میگه من به هر کدوم از اینها 10,000 تومان عیدی میدم، درست شد؟ اگه بعدن دو نفر دیگه آمدن اضافه ثبت نام کردن، یا مدیر دو نفر رو فراموش کرده بود، شامل او دوتا نمیشود. ولی یه موقع به مدیر از در وارد میشه، میگه آقا هر کسی که امروز طلبه مدرسه هست، من به 800,000 10,000 تومان هدیه میدهم. یه 1,000,000 تومان چند تا طلبه داره؟ میگه 100 تا. میگه 1,000,000 تومان. بعد شما میبینی این دو نفر یاد رفته بود، زنگ میزنه به بنده خدا، میگه آقا 20,000 تومان دیگه بفرست، دو نفر اینجا جا موندن. ولی بنابر نحو قضیه خارجیه، میگه آقا همینایی که هستن، یعنی این که فردی اضافه بشود دیگه مشمول حکم نمیشود. و الفارق النظری بین القضیتین اینه که اننا به موجب القضیت الحقیقیه نستطیع عن نقول. این رو میتونیم بگیم که لوز داده عدد العلماء لوجب اکرامهم جمیعا. دو نفر دیگه از در مدرسه آمدن گفتن ما طلبه بودیم، اینها رو باید اکرام بکنیم. لأن موضوع هذه القضیه العالم المفترض، عالم فرضیه، هر وقت در عالم خارج محقق بشه مشمول حکمه. و ای فرد جدید من العالم يحقق الافتراض المذكور، هر فرد دیگه‌ای که بشه مصداق عالم مفترض هست. ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضيه الخارجيه، نمیتوانیم همین کلام رو به لحاظ قضیه خارجیه بگیم. چرا؟ چون مولا خودش حصر کرده. لان المولا في هذه القضيه احصى عددا معينا و امر به اکرامهم و ليس في القضيه ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. و چی نداره؟ میگه آقا پسرموامو اکرام کن، هم 8 نفره می نویسه، میگه اینا پسرموام، من یکی 1,000,000 تومان بهشون امشب شب عید هدیه بده. خب می نویدی، بعد میگه آقا جان من با بزرگ شما تو شهر فلانی هم یه خانم صیغه‌ای داشته، از او یه پسر داشته، یه پسرم او آقا داشته، یه پسرموی دیگه هم شما داری که خودت خبر نداری. میگه نه، من به همینایی که گفتم. ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه گفته بود، خب شما میگفتی آقا پسرموام اکرام کن. مولا جهلن فکر میکرد 8 تا پسرمو داره، حالا معلوم شد 9 تا پسرمو داره. جهل مولا و علم مولا در قضیه خارجی تأثیر دارد، در قضیه حقیقی هیچ تأثیری ندارد. این نسبت به مولای حقیقی خیلی تصور نمی شود، ولی نسبت به موالی عرفی خیلی ممکنه پیش بیاد که مولا قضیه حقیقی رو جعل میکنه، ولی جهلا یه سری افراد جدید میگه آقا من قضیه حقیقی جعل کردم، هر فردی هست باید بیاری. حالا این نکته که برش کنم دیگه، اینها رو خیلی وقتا باید مبنایی مشخص کنی، بعد از هم قرینه داشته باشی. نه، تو لسان شریعت ما قرینه نداره، باید مبنایی بپذیری دیگه، باید یک کدوم از دو تا راه رو اختیار کنی، بگی اینا الان نحو قضیه حقیقن یا بگی الان نحو قضیه خارجن. خیلی وقتا معین هم نیست، مولا جعل کرده دیگه، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع از سبیلا. خب خیلی وقتا قضای خارجیه رو با یه قرینه معینش میکنن. ماها توی کلمات خودمون مثلا همیشه لیست پیوست اسم اعضا می نویسیم.
بنویسیم وقتی میخوایم. اونهایی که نکنید خیلی وقتا میگم مثلا قرینه ای که موالی عرفیه بخوان به نحو قضیه خارجی حکم کلی جلب کنن مثل مجلس شورای اسلامی، اینها ممکن نیست چون اینا افراد خارجی رو اصلا بعضی الان ناظر نیستن که حکم رو جلب بکنن. درست چی شد؟ ناظر نیستن. ولی بعضی وقتا هم اینجوری هست برای که مثلا حکم دامنه شمول پیدا نکنه، مثلا میگن افرادی که تا تاریخ فلان اسمشون در لیست فلان آمده باشد اینجا ناظر قضیه خارجی هن، همه افراد خارجیه. باید با قرائن نگاه کنیم، بعضی وقتا قضیه خارجی امکان نداره جلب بشه، بعضی وقتا قضیه خارجی لغو جلب شدنش، باید سید قرائنی ممکنه بفهمیم قضیه خارجی یا حقیقی هست. خب بحث بعد از اینجا یه که آیستن یه تنجول بحثیم این که نکته ای نداره، میفهمن وقتی فقیه میخواد حکمش رو استنباط بکنه از دو تا طریق استفاده میکنه، هم اونایی که بر اساس اما او احکام که بر ادله محرزه ای هستن که در سرحد کشف واقع هست، چه اونایی که در سرحد کشف واقع نیستن فقط میخوان وظیفه عملیه رو مشخص کنن. هر کدومش هم عناصر مشترکه خاص خودشو داره، لذا اول دسته اول رو بحث میکنیم، بعد عناصر مشترکه دسته دوم رو بحث میکنیم، ممکنه تعارض پیش بیاد بین این دو دسته میبریم، آخر تعارض ادله رو بحث میکنیم. شاهکار آقای صدی وسط یه که آمدن بحث قطع رو که اصلا مونده بودن آقایون چجوری داخل علم اصول جاش بدن و مرحوم آخون میگه که اشبه به مسائل کلامه، ولی حالا ما همینجوری اعتراضاً بحثش میکنیم، آقای صدی رو میاد اول مباحث میذاره و میفرماین که حجیت قطع عنصر عام و مشترک بین جمعی استنباطات فقهیه. ایشون میفهمن نه که عام برای جمعی استنباطات فقهی، بلکه عام برای جمعی استنباطات اصولی، چون در بهترین حالت وقتی شما یه مسئله اصولی رو بررسی میکنی به قطع به نتیجه میرسی، میگه آیا صیغه عام ظهور در وجوب دارد یا ندارد، قطع به ظهور پیدا میکنی. درسته؟ این بهترین حالتشه دیگه. خب اگه بگی قطع حجت نیست، خب چه ثمره داری همه بحث اصولی مطرح کنی؟ لذا میگن اعم عناصر اصولی بحث حجت قطعه. پس آیسته تقسیم بندی ثلاثی رو به تقسیم بندی رباعی بعد تقسیم کردن، حجت قطع رو آوردن به عنوان عام ترین مبدا اول بحث کردن، بعد وارد ادله محرزه میشن، بعد اصول عملیه میشن و بعد هم تعارض ادله. تو ریز مجموعه هاست که آیستد خیلی شاهکار به خرج داده و دقیق بحث کرده. مثلا وارد دلیل شرعی که شما ادله محرزه میشید، ایشون میگه دلیل محرز یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی. دلیل شرعی خودش میگه یا لفظیه یا غیر لفظیه. خود لفظی سه تا بحث اساسی داره، یا باید بحث کنیم در تعیین ظهوراتش، بحث کنیم در حجیت ظهوراتش و بحث کنیم در اثبات سند. لذا با این دستبندی دقیقی که آیستد مطرح میکنه هیچ جایی هیچ بحثی باقی نمیمونه، رابطه بین بحث هم کاملا روشن میشه که در تفاصیل بحث هایی که به نکاتش اشاره خواهم کرد انشاءالله. تنویع البحث هی نما یستم به طول فقیه الحکم شرعی، یه فقیه شده میخواد حکم شرعی رو استنباط کنه و یستدل علی. خب یه نکته البته حالا ربطی به اینجا هم نداره، یه دقیقه اشاره بکنم که شیوه ما توی بحث ها دو جوره. ما یه موقعی دلیل محوریم، یه موقعی مسئله محوریم. ما اگر بخوایم چارچوبه برای علم اصول رسم بکنیم، بین این دو بحث با هم دیگه متفاوته. دستبندی که آقای صدر و مشهور مطرح میکنن دستبندی دلیل محوره. یعنی چی؟ یعنی ما ابتدا میخوایم بریم ادله یک باب رو باز کنیم ببینیم از این باب چی استفاده میکنیم. ظاهر بحثی که آقایون نوشتن به این ترتیبه، یعنی شما وسائل شیعه رو باز میکنی، ابواب خلال صلات رو میاری، شروع میکنی یک باب رو نگاه میکنی، روایات رو نگاه میکنی، زوراشو میسنجی، سنداشو میسنجی، با هم دیگه تعارضاشو نگاه میکنی، همینجوری پیش میری. ظاهر این اصولی که الان ما نوشتیم این ظاهر دلیل محوره، ولی اگه مسئله محور باشیم یه مقدار شکل بحث فرق میکنه که اول مسئله رو مطرح میکنی، شما دنبال دلیل میگردی، اول آیا آیه داریم یا نداریم، بعد دلیل عقلی داریم، بعد روایات داریم. چی میخوام میگم؟ ورود و خروج یه مقدار متفاوته که حالا اگر فرصت بشه یه جلسه کارگاهی تفصیلا با تفاوت بین دو مبنا و شکل رو انشالله خدمتتون ارائه کنم. فعلا الان همین چیزی که اینجا هست ظاهر این ورود و خروج هست بر اساس همین روش مشهور فقهایی که حاشیه عروه است دیگه، نگاه میکنن روایت باب رو نگاه میکنن، بررسی میکنن، جلو میرن. هی نمای استن به تلفقی الحکم الشرعی و یستدل علی تارتن یحصل علی دلیل یکشف عن ثبوت الحکم الشرعی فیعول علی کشفه. یه دلیل پیدا میکنه، یه دلیل محرزی پیدا میکنه که در صحت کشف حکم واقعیه، بر اون کشف اعتماد میکنه. ولی وقتی پیدا نمیکنه نه، و اخرى یحصل علی دلیل یحدد الموقف العملی والوظیفه العملیه تجاه الواقعه المشهول حکمها. فقط موقف عملی و وظیفه عملیه رو در مقابل واقعه مشکوک معین میکنه، اصل عملیه. و هذا ما یکون فی العصول العملی
العملیت التي هي ادلتن على الوظیفه العمليه و ليست ادلتن على الواقع. این در ضمن همین اصول عملی که توضیح دادیم، اینها ادله بر وظیفه عملی هن، واقع رو معین نمی کنن. و على هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول الى نوعين، عناصر مشترکه ادله محرزه و عناصر مشترکه اصول عملیه. احدهما البعث في الادله من القسم الاول، اي العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط التي تتخذ ادله باعتبار كشف عن الحكم الشرعي. او دسته اول اون اماراتی که ادله قرار داده شدن به عنوان که کاشف از حکم شرعی است و نسمیها بالادله المحرزه، اسمش میذاریم ادله محرزه. و الاخر البحث في الاصول العمليه و هي الادله من القسم الثاني، اي العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط التي تتخذ ادله على تحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم الشرعي المشهور. فقط میخوان وظیفه عملیه رو در مقابل حکم شرعی مجهول معین بکنن. و نسمیها بالادله العمليه او اول اصول العمليه. ادله عملی دیگه اصطلاح خیلی به کار نمیره، همین اصول عملیه مشهوره. و کل ما یستند الیه الفقیه فی استدلاله الفقهی و استنباطه للحکم الشرعی لا یخرج عن احد هذین القسمین من الادله. حس بین این دو دسته حس عقلیه، یا در صدد کشف واقع هستن یا در صدد کشف واقع نیستن. و یمکن القول علی العموم، اینجوری میتونیم بگیم آیسد از اینجا این پاراگراف صفحه 185 هم دوباره این پاراگراف آیسد هم به عینه از اول تا آخر دوباره تکرارش میکنن. نها کنید این روشی که آیسد دارن میگن روش منطقی نیست، ولی روش تسهیلی و یک روش متعارف در بین آقایون فقه هاست. که چیکار میکنن؟ فقه ها میان در هر مسئله ای ابتدا اصل عملی فلبین رو مشخص میکنن. چرا؟ تأثیر تعیین اصل عملی چیه؟ تعیین اصل عملیه که میزان وقتی که شما میخواید تو اون مسئله بذاری متفاوته. خدا حفظ کنه سایت الله گنجی رو توی بحث اصل عملی رو مشخص میکردن. اگه اصل عملی مطابق با دلیلی که میخواست به عنوان دلیل محرز بیاد، دیگه به دلیل محرز کاری خیلی نداشتن. مثلا یک راوی بود که باید در وثاقتش بحث کنن، میفرمودن آقا مطلب بند وثاقت این راوی نیست، لذا بحث ازش نمی کنیم. چرا؟ چون به خاطر که اگه دلیلم نباشه اصلا همین نتیجه رو میخواد بگه. و شما یه فقی در رساله عملیتون موظف نیستید که اگر دلیل محرزی وجود دارد فتوای خودتون رو حتما مستند به دلیل محرز بکنید. شما باید حکم و وظیفه عملیه رو بگید، چه مستند به دلیل محرز باشد و چه به مستند به وظیفه عملیه. این نکته که عرض می‌کنم نکته خیلی مهم و فنیه در بابه که چرا آقایون ابتدا میان وظیفه عملیه رو مشخص می‌کنن، به لحاظ این که با وجود این که به لحاظ رتبه‌ای دلیل محرز بر اصل عملی مقدمه، برای که روششون راحت بشه. فقط دنبال چی می‌گردن؟ دنبال آن چیزی می‌گردن که مخالف این اصل عملی باشه و بخواد مسئله رو خلاص فی جلوه بده. موافقینش خیلی ارزش عملی و اعتبار علمی برای ما ندارن، به خاطر که خب حکم مستند به همین میشه نهایتش. میگردن اون مخالفا رو پیدا میکنن. ولی اگه اول شما اصل عملی رو مشخص نکنید، همه ادله رو باید هم ارزه هم و یک جوره بیای بررسی بکنید. آیسد هم همین میفرماید، هر چیزی یک حکم عمل اصل عملی داره، چون حصر مجاری اصول عملیه حصر عقلیه که آیسد به این نمیپردازن. ولی مرحوم شیخ مطرح میکنن اول بحث رسائل یه دعواییه که مرحوم شیخ میگن، بقیه هم با مرحوم شیخ خیلی دعوا کردن، باز آخوندم مفصل دعوا کرده که بالاخره حصر مجاری اصول عملی حصر عقلی هست یا نیست. بحثم بحث بی خودی نیست، چون اگه شما حصر مجاریشو حصر عقلی بکنی هیچ مسئله‌ای پیدا نمیشود که حتما یکی از چهار اصل عملی درش حداقل باشد. يمكن القول على العموم بان كل واقعه يعالج الفقيه حكمها، هر واقعی که فقیه میخواد حکمش را به دست بیاورد، یوجد فیها اساسا دلیل من القسم الثانی، یه اصل عملی درش حتما هست. ای اصل عملی که یحدد الوظیفه العمليه، وظیفه عمليه مون معین بکنه. فان توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز، حالا اگر آمد و به این فقیه دست داد و شانسش گرفت دلیل محرز هم پیدا کرد، اخذ بهی بهش اعتماد میکنه و ترک الاصل العملی. چرا؟ وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه، از باب اینکه ادله محرزه بر اصول عملیه مقدمه، خب به دلیل محرز چیز میکنه، تمسک میکنه. کمایت انشاءالله تعالی در تعارض میگیم امارات بر اصول مقدمن. چرا مقدمن؟ انشاءالله تو بس تعارض ادله بس میکنیم. و الام یتوفر دلیل محرزون، اگه دلیل محرزی پیدا نشد اخذ بالاصل عملی، فهو المرجع العام للفقه حيث لا يوجد دلیل محرز. آیستد نمیخوان بفرماین که اگه دلیل محرز هست حتما باید مستندن به فتوا بده. میگن نه طبعا اگه مخالف باشه آره، ولی اگر موافق باشه لازم نیست حتما شما فتواتون متصف به اماره بکنی. البته اگر متصف به اماره باشه متفاوته، چون اگه تعارض پیش بیاد با یک جای دیگه‌ای که اونها مثلا با هم دیگه عرض کنم خدمت شما او اصل عملی باشه، باز این اماره بر او اصل مقدمه، با هم دیگه تفاوت میکنن. ولی شما در مقام فتوا لازم نیست معین کنی متصف به اماره است یا متصف به اصل عملیه. خب و یوجد عنصر، پس اینجا تمام. و یو حالا میخوان حجت قطع رو مطرح کنه که عنصر مشترکه. و یوجد عنصر مشترک یدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم شرعی، یه عنصر مشترکی هم هست که در تمام عملیات های استنباط حکم شرعی داخل است. سواء مستند فیه الفقیه الی دلیل من الاسم الاول، فرقی نمیکنه اون مواردی که فقیه استناد کرده باشه به یه دلیلی از قسم اول، او الی دلیل من القسم الثانی یا دلیل از قسم دوم، فرق نمیکنه، در هر دو صورت یه عنصر مشترک هم هست. و هذا العنصر هو حجیت القطع، عنصر مشترک ما حجیت قطعه. و نرید بالقطع انکشاف قضیه به درجه لا یشوبها شک، مرادمون از قطع هم اینه که یک قضیه به درجه روشن بشه که هیچ شکی نداشته باشه، اون قطع باشه. معنای حجیتش چیه؟ معنای حجیتش منجزیت و معذریته. خوب دقت کنید، حالا جلوتر توضیح میدیم. حجیت دو تا جنبه داره، یعنی یک اصطلاح برای دو تا چیز مختلف، یه منجزیت یا معذریت. منظور از منجزیت چیه؟ منظور از منجزیت یه که اگر شما رفتی و یه کاری رو انجام دادی و بعد هم مخالفتی کردی، یه چیزی برات رسید، مثلا یه اماره آمد یا قطع برای شما حاصل شد که این شراب است و خوردنش هم حرام است، اگر رفتی و خوردی و واقعا شراب بود، خداوند متعال روز قیامت به این علم تمسک میکنه، میگه چرا اینجا انجام دادی؟ اما علمت، نمیدانستی؟ خب پس اونجا با همین علمت خدا متعال بر علیه چیکار میکنه؟ احتجاج میکنه. تو روایت هم هست، ذیل اون روایت شریفه، آیه شریفه ولله الحجت البالغه، از امام سوال کردن، میگن که خدا متعال به عدن رسه اما علمت، اگر گفت نمیدانستم، میگه حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ پس علم، تحصیل علم لازمه، علم هم که حاصل بشه خودش حجته و خداوند بر علیه عبده. یه جنبه معذریت هم داره. حالا آمدی ما قطع شما چی شد؟ اشتباه در آمد و شما به خاطر عمل به قطع تورط در مخالفت مولا کردی. فرض کن که یقین حاصل کردی آب خوردی و این واقعا شراب بود. خب حرمتش که وجود داره، شرابم در عالم خارج محقق شده و این حکم برای شما فعلی شده، شما او حرمت شرابی که برات فعلی شده رو مرتکب شدی. روز قیامت خدا متعال میگه چرا خوردی؟ میگی نمیدانستم. نه که نمیدانستم، یقین داشتم که این حلال است. پس به یقینت، به یقینه به عدم حرمتت بر علیه مولا چیکار میکنی؟ عذر میاری. این میشه جنبه معذریت. و واضح ان حجیه، خب ببخشید، معنا حجیتی کونه منجزن، حجیتش یعنی که منجز منجزن و کونه معذرا. منجزیت یعنی چی؟ یعنی مصححا للعقاب اذا خالف العد مولاه فی تکلیف مقتوع به لدی، اگر آمد و اب با مولاش در تکلیفی که در نزد این اب مقتوع به بهش یقین داره مخالفت کرده، مصحح عقابش میشه. معذر یعنی نافیا لاستحقاق العقاب عن العبد اذا خالف مولا نتیجه عمل به قطعه، اگه به خاطر عمل به قطعه با خداوند متعال مخالفت کردم، مستحق عقاب نیستم. و واضح ان حجیت القد به هذا المعنا لا یستغنی عنها جمیع عملیات الاستنباط، حجیت قد به این معنا هیچ کدام از عملیات استنباط ازش بی نیاز نیست. لانها انما تؤدی الى القطع بالحکم الشرعی، چون منجر به قطع حکم شرعی می شود. یا حداقل او بالموقف العملی تجاه، یا حداقل بر مساو اصل عملی هم اگر بشه یقین به وظیفه عملی پیدا میکنی. ولکی تکون هذه النتیجه ذات اثر، قراره که زحمت اصول فقهی شما ذات اثر باشه، لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع. تو رتبه قبل باید قطع رو حجت بدونید. بل ان حجیت القطع مما تحتاج و حل اصولی فی الاستدلال علی القواعد الاصولی نفسها، حتی اصولی هم در همین قواعد اصولیش هم به حجیت القطع نیاز داره. لانه مهما استدل علی ظهور صيغه افعل فی الوجوب، مثلا وقتی بر ظهور صيغه افعل در وجوب استدلال میکنه، فلن يحصل علی احسن تقدیر، در بهترین حالت دست پیدا نمی کند الا علی القطع به ظهور فی ذلک، تازه اگه زن پیدا کنه که بعدش بدتره. فهذا لا یفید الا مع افتراض حجیت القطع، اگه قطع حجت نموشه به چه دردی میخوره. کما ان بعد افتراض تحدید الادله العامه والعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط قد یواجه الفقیه حالات تعارض بینهما، مرتبه آخری که اینا با هم دیگه تعارض کردن، سواء کان التعارض بین دلیل من القسم الاول و دلیل من القسم الثانی، یه اماره با یه اصل با هم تعارض کنه، که تعارض بین الاماره و الاصل، او بین دلیلین من قسم واحد، دوتا اماره یا دوتا اصل، سواء کان من نوع واحد، باز ممکنه خود اینهایی هم از یه نوع اماره باشه مثل دوتا خبر ثقه، او نوعین مثل یه خبر ثقه و ظهور آیه، او بین اصالت الحل و الاستحباب، و همه استصحاب همه موارد رو باید بررسی کنیم. و من اجل ذلک سنبدا فی ما یری به حجیت القطع، ثم نتکلم عن القسم الاول من الادله، ثم عن القسم الثانی که اصول عملیه باشه، و نختمو به احکام تعارض ادله ان شاء الله تعالی. کلاس تمامه. من یه جدولی دارم، این کار ذهنی خودمه، این خیلی کمکتون میکنه. توضیح نمیدم، من الان جدول رسم میکنم، رفقایی که دیرشون شده برن، رفقام که مونده برای خودشون بنویسن، شب منظر تشریف ببرید روش تعمل کنید، جدول خیلی خوب به درد بخور، یه خیلی کارسازه، ذهنتون نسبت به کل مباحث تجری و بحث انقیاد و عصیان، چون اکثر رفقا توی اینکه این بحث چجوری میشه، رابطه چجوریه، مشکل داره. من این رو نوشتم حالا خدمتتون عرض میکنم. خب میخونم همینجوری که مقصدم هم میگم، کسایی که خواستن عرض کنم خدمت شما گوش میکنم خواستن بنویسن. بحث ما علم، مقصد ما علم به تکلیف، درست شد؟ تقسیمش میکنیم، این علم یعنی در واقع یا علم به تکلیف یا علم به عدم تکلیف، این دست بزنیم، یا علم به تکلیف یا علم به عدم تکلیف، دو تا حالت داره. علم به تکلیف یا مطابق واقع در میاد یا مخالف واقع در میاد، درست شد؟ در این جایی که مطابق واقع، یا مکلف عمل میکنه بهش یا مکلف مخالفت میکنه، عمل نمیکنه، یا بهتر بگیم عمل نمیکنه، از مخالفت بهتر، حالا عنوان مخالفت چه از صدق نمیکنه، همه جا بگیم مکلف عمل نمیکنه، درست شد؟ کسی ها عمل، اگر یه جایی علم به تکلیف مطابق واقع، مکلف عمل میکنه، اینجا عنوان امتثال برش مترتبه، مکلف میشود ممتثل، درست شد؟ حالا در اینجا قطعا مستحق عقاب نیست، ولی اینکه مستحق ثواب هست یا نه، این محل سواله، که ما استحقاق ثواب داریم در اینجور موارد یا همش تفضل الهیه، ما چیزی به عنوان استحقاق عقاب ثواب نداریم، یه بحث کلامی سر جای خودش. اگر آمد و مکلف عمل نکرد، اینجا عصیانه، عنوانی که ازش منتظر میشه عصیانه، درست شد؟ اینجا در واقع عنوان اصولش میشه منجزیت قطع، یه بحث منجزیت قطعه. اگه علم به تکلیف مطابق واقع بیاد، مکلف عمل نکنه، اینجا میشود عصیان، منجزیت قطعه، و قطعا عملش هم اینه که مستحق عقاب هست، درست شد؟ حالا مثل اینکه تکلیف مخالف واقع در میاد، علم به تکلیفی داری که مخالف عمل میاد، اینجا دو حالته، یا شما عمل میکنی یا عمل مکلف نمیکنه، یکی از این دو حالته، یا عمل میکنه یا عمل نمیکنه. اگر مکلف عمل کنه مطابقش، این میشود منقاد، یه بحثی که انقیاد مستحق ثواب هست، مستحق ثواب نیست، میگن منقاد مستحق ثوابه. اگر تکلیف مخالف واقع در یاد و شما عمل نکنی مطابقش، اینجا میشود عنوانش تجری، مثل این که اینجا از من خدمت شما آبه، درست شد؟ شما یقین به حرمت داری چون فکر میکنی شرابه، پس شما علم به تکلیف داری، علم به حرمت، تکلیفت هم مخالف واقعه، واقعا یه آبه، حرام هم نیست و شما عمل هم نمی کنی، مطابقش هم عمل نمی کنی. این می شود تجری و عناوین تجری پیش میاد. مرحوم شیخ می گفت تجری مستحق عقاب نیست، مرحوم آخون و آقای سرز و منطبهش اینا میگن متجری مستحق عقابه، جز میگن او چیزی که مهمه صدق عنوان حدک مولاست. باید شما مولا را حدک بکنی، کسی که یقین داره مولا در اینجا تکلیفی داره و نسبت بهش بی اعتنایه صدق عنوان حدک میکند. ولی مرحوم شیخ و یه جمعی دیگه حالات حرفاش یه تفصیلات ریزی داره، کلی میگم ما فردا نگه که شیخ دقیقاً این حرفو نمیزنه. باید ترتیب بعضیا میگن نه آقا این داله بر قبح سریرت خبث باطنه، این مکلف خبث باطنی داره و معلوم میشه آدم بدیه، کار بدی نکرده، عقاب بار کار بده نه بار آدم بد، درست شد؟ حالا البته مرحوم آخون یه مبنای داره سر جای خودش. اگرم قطع شما علم، شما علم به عدم تکلیف باشه، اگه علم به تکلیف شما مطابق واقع باشه هیچ اثری نداره، هیچ عنوانی هم برش مترتب نیست. یقین داری نماز جمعه نمیخونی، نماز جمعه واجب نیست، نماز جمعه عدمش هم مطابق واقع، هیچ احتیاجی هیچ جا مشکل پیش نمیاد. ولی اگر عدم تکلیف مخالف واقع پیش بیاد، اینجا همون بحث اصلی معذریت قطعه، یعنی مستحق عقاب هم شما نیستی. با این جدول قشنگ جایگاه هر کدام از این بحث هایی که خواهیم خون، بعضی هاشو گفتیم، بعضی هاشو انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت، کاملا جایگاه بحث ها روشن میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.